ساعت 20 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. شنوندگان محترم سلام، طاعات و عبادات شما مقبول درگاه احدیت. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه ما باشید. ماه رمضان در شهرها و روستاهای مرزی جنوب لبنان به ویژه مناطق آسیب دیده از تجاوزات اشغالگران صهیونیستی حال و هوایی متفاوت و آمیخته با مقاومت و همدلی دارد. بسیاری از خانواده‌ها پس از آتش بس به روستاهای خود بازگشتند، اما خانه‌هایشان بر اثر بمباران‌های اشغالگران به آوار تبدیل شده بود. با این حال آنان با کمک اهالی مناطق و به یاری یکدیگر در خانه‌های بلا استفاده و حسینیه ها اسکان یافتند.
شبهایی که آسمان رنگی و خیابانها پر نور می شود، همه از ماهی است که دلها را به هم نزدیکتر می کند. سفره‌ها در خیابانها پهن می شود تا رمضانی ها لحظه گشودن روزه را مشترک شوند. حتی خانواده های آسیب دیده از جنگ هم در همدلی تنها نیستند.
فضل الله سبحانه و تعالی،
به لطف خدا با کمک هم قدم هایی برای این خانواده ها برداشتیم، چون آنها بعد از بازگشت هیچ درآمدی برای تامین زندگی ندارند.
خانه خدا پایگاه کمک های اهالی به هم نوعان است.
فقط در روستای ما 89 خانه به طور کامل ویران شد. وقتی میبینیم مسئولان کاری نمیکنند، در مسجد تصمیم گرفتیم خودمان دست به کار بشیم. مثلا سبزیجات و میوه‌جات رو از زمین همین اهالی خودمون تأمین کردیم.
روستاهای مرزنشینان آسیب زیادی دیده، اما امیدشان خاموش نشده.
ما نمیتونیم اینجا رو ترک کنیم، حتی اگر خانه ها روی سر ما خراب شود. اونهایی که اشغالگر هستن باید برن، نه مردمی که ریشه در این خاک دارن.
میثم دلاوری، خبرگزاری صدا و سیما، جنوب لبنان، هممرز با سرزمین‌های اشغالی.
با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، شهرک نشینان صهیونیست حملات خود به فلسطینیان ساکن در کرانه باختری اشغالی را تشدید کردند. در همین ارتباط صهیونیست‌ها خانه‌ها و وسایل نقلیه فلسطینیان را در جنوب الخلیل به آتش کشیدند. از زمان آغاز جنگ علیه نوار غزه، ارتش رژیم اسرائیل و شهرک نشینان حملات خود را در کرانه باختری از جمله قدس شرقی تشدید کردند. خبر دیگر این که شماری از سران و مادران شهدا در نوار غزه تصمیم گرفتند با راه اندازی آشپزخانه‌ای با نام خانه فلسطین به تلاش‌ها برای مقابله با فقر شدید در این منطقه کمک کنند.
ما این آشپزخانه ها را به منظور حمایت از خانواده ها و همسران شهدا را انداختیم. خدا رو شکر از روزی که این طرح را آغاز کردیم با استقبال خوبی روبرو شدیم و استقبال از آن بسیار زیاد بود.
هدف ما از این ابتکار حمایت از همسران و خانواده های شهدا بود. من خودم همسر شهیدم و درد و رنج آنها را درک می کنم. می دانم آنها با چه شرایط روحی سختی روبرو هستند، حتی بیش از شرایط اقتصادی. بنابراین خواستیم مکانی فراهم کنیم که برایشان پناهگاه امنی باشد، جایی که بتوانند استعدادها و خلاقیت‌هایشان را بروز دهند و از فضای نامطلوبی که در آن زندگی می‌کنند فاصله بگیرند. با این کار همچنین می‌توانند درآمدی آبرومندانه برای خود و فرزندانشان کسب کنند.
و رغم نجاح
با وجود موفقیت این ابتکار، ادامه کار با موانع و مشکلات فراوانی روبروست و ادامه حملات اشغالگران ادامه این روند را دشوار می‌کند.
کار در آشپزخانه به علت کمبود گاز با مشکلات و موانع زیادی روبروست. مشکل دیگه افزایش قیمت لوازم آشپزخانه است. تلاش زیادی انجام دادیم، اما هنوز نتونستیم تجهیزات لازم رو تهیه کنیم.
به امکانات محدود و جهود
با وجود امکانات محدود و تلاش فراوان، این زنان همچنان با اراده استوار به وصیت شهدا پایبند ماندند. با این ابتکار همسران و مادران شهدا می‌کوشند بر شرایط سختی که اشغالگران برایشان ایجاد کردند غلبه کنند.
ادامه خبرها. حضور ترامپ در کنگره به صحنه نمایش شکاف عمیق و اختلافات داخلی در حکومت آمریکا تبدیل شد. ده‌ها عضو دموکرات کنگره در این سخنرانی حضور نیافتند و یکی از نمایندگان دموکرات به دلیل اعتراض به سخنان ترامپ از صحن اخراج شد. همچنین ترامپ در بخشی از سخنان خود به دروغ مدعی شد که ایران هیچگاه به صراحت نگفته به دنبال ساخت بمب هسته‌ای نیست. جورج کانوی، فعال سیاسی آمریکا، نیز این سخنرانی را مجموعه ای از طروقهای فاسدترین رئیس جمهور تاریخ بشریت خواند و تأکید کرد بیشتر مطالب بیان شده خلاف واقعیت‌های قابل مشاهده در اقتصاد آمریکاست. روزنامه فاینانشال تایمز در گزارشی با اشاره به ابهام در اهداف نظامی آمریکا برای حمله به ایران هشدار داد، چون این اقدامی میتواند به شکستی طولانی مدت برای واشنگتن منجر شود. این روزنامه میافزاید در صورت وقوع جنگ 30 تا 40 هزار نیروی آمریکایی مستقر در منطقه در معرض حملات پهپادی و موشکی ایران قرار خواهند گرفت و زیر ساختهای متحدان آمریکا نیز به شدت آسیب پذیر خواهند بود.
موضوع جنگ ایران و آمریکاست. بحثی که دو هفته است ایران یک سر تحلیل ها و خبرهای دنیا شده. با سابقه های جنگ حرف های نزدیکتری به واقعیت دارند. مثل این کهنه سرباز آمریکایی که جنگ عراق و افغانستان را تجربه کرده.
ترامپ گفته در 5 دقیقه نابودشون میکنی.
میتونم بگم ترامپ دروغ میگه. واقعیت اینه که 30,000 نیروی آمریکایی در خطرند و رهبر ایران گفته اگه خطایی از آمریکا سر بزنه حتما اسرائیل در امان نخواهد بود.
مبنای تحلیلگران جنگ 12 روزه است و ایرانی که به عنوان یک قدرت منطقه‌ای عرض اندام کرده، تنها کشوری که به حملات اسرائیل جواب کوبنده داده، حالا تحلیلگران با همان تجربه حمله آمریکا به ایران را تحلیل می‌کنند.
ترامپ خودش را در بنبست قرار داده. وضعیتی که در آن هیچ گزینه نظامی کارآمدی وجود نداره و هر گونه درگیری با ایران بدون شک فاقد پایانی خوش برای امریکا خواهد بود.
بومستی که ویتکاف هم به آن اعتراف کرده و چند روز پیش گفته ترامپ در تعجب است که چرا این حجم از تهدید برای ایران کارساز نبوده. تهدیدهایی که قرار بود نتیجه اش جنگ روانی برای ایران داشته باشد، یک بحران برای آمریکایی ها شده. به شواهد این مقاله در فاینانشال تایمز.
واقعیت این است که ترامپ با وعده کمک به معترضان ایرانی و استقرار مجموعی از تجهیزات نظامی خودش را در یک جعبه قرار داده. راهبردی شکست خورده با هدف امتیاز گرفتن در مذاکرات که آمریکا را وارد بحرانی خود ساخته کرده است.
کارکشته های جنگ میگویند ترامپ که یک عمر سرش در حساب کتاب بوده میداند جنگ در منطقه یعنی میلیاردها دلار هزینه و هزاران جسد سربازان آمریکایی که روی دستش میمانند.
ترامپ به خوبی احساس میکند که خودش را در تله انداخته. او که از پیروزیش در ونزوئلا شگفت زده شده بود، خود را در بنبست خلیج فارس قرار داد. نبود آمادگی راهبردی ترامپ را به بنبستی کشانده که دقیق دقیقا نمی‌داند چگونه باید از آن خارج شود.
مسلمانان آرژانتین در ماه مبارک رمضان با ترکیبی منحصر به فرد از سنت‌های آرژانتینی و اسلامی یکی از کوتاه‌ترین روزه‌های جهان را به مدت حدود 9 ساعت تجربه می‌کنند. جمعیت مسلمانان آرژانتین حدود 525 هزار نفر برآورد می‌شود که آنان را به یکی از بزرگترین اقلیت‌های مسلمان در آمریکای لاتین تبدیل کرده است. مراکز و مساجد متعددی در سراسر آرژانتین از جمله مسجد بزرگ بوینوس آیرس که در سال 1989 ساخته شده و مسجد شهر ماردل پلاتا با سبک معماری اندلوسی به نقاط کلیدی تجمع مسلمانان در ماه رمضان تبدیل شدند. سفره‌های افطار در این کشور نیز ترکیبی از غذاهای سنتی آرژانتینی در کنار فرهنگ اسلامی است. شهر بالتیمور در ایالت مریلند آمریکا به یکی از مراکز مهم گرایش به اسلام در میان جامعه سیاه پوستان تبدیل شده است. مساجد این شهر هر هفته شاهد حضور پرشمار تازه مسلمانانی هستند که عمدتاً از جوانان سیاه پوست هستند. بر اساس آمار حدود 1/3 از مسلمانان آمریکا را سیاه پوستان تشکیل می دهند. بسیاری از آنان پس از شنیدن پیام اسلام درباره برابری نژادی و عدالت اجتماعی به این دین گرایش پیدا کردند. کردند. این گرایش روبه رشد مساجد این شهر را به مراکز فعالیت‌های اجتماعی و آموزشی نیز تبدیل کرده است.
هرچند در سالهای اخیر دشمنان شبانه روز تلاش کرده اند، اما نتوانستند مقابل رشد گرایش به دین اسلام بایستند. رشدی که روز به روز در سراسر جهان به ویژه ایالات متحده آمریکا بیشتر می شود. شبکه خبری الجزیره در گزارشی در این باره نوشته است:
پژوهش صورت گرفته نشان می دهد طی یک دهه اخیر گرایش به دین اسلام در سراسر کشور آمریکا رشد قابل توجهی داشته است و در این بین جامعه سیاه‌پوستان بیشترین تعداد پذیرش اسلام را داشتند.
الا الله و اشهدوا ان محمد عبده و رسوله
رسول
سبب ویتنس that there's nothing and no one worthy of worship except Allah.
به گزارش شبکه خبری الجزیره بیشترین گرایش به دین اسلام در آمریکا و در شهر بالتیمور بوده است، شهری که درباره آن باید گفت:
شهر بالتیمور مرکز ایالت مریلند است، شهری در ساحل شرقی آمریکا که تعداد قابل توجهی شهروند سیاه‌پوست در آن وجود دارد و گرایش آنها در سالهای اخیر به اسلام بیش از 40% رشد داشته است.
And I bear witness that the Prophet Muhammad is his last and final messenger. Allahu Akbar. Takbir. Come on, y'all.
کارشناسان و تحلیلگران علت رشد گرایش به دین اسلام در بین جامعه سیاه‌پوستان آمریکا را علاوه بر ظلم و تبعیض گسترده دولت علیه آنها این مسئله می‌دانند که سیاه‌پوستان آمریکا کمتر تحت تأثیر تبلیغات منفی رسانه‌های غرب علیه اسلام و مسلمانان بوده و ریشه بسیاری از آنها به کشورهای مسلمان نشین باز می‌گردد.
مدرسه اسلامی سنگاپور الگوی موفق آموزشی در شرق آسیا. مدرسه عربی سنگاپور یکی از قدیمی ترین مؤسسات آموزشی اسلامی در شرق آسیا با بیش از 8 دهه فعالیت و پرورش شخصیت‌های برجسته به عنوان یک الگوی موفق آموزشی در منطقه شناخته می‌شود. این مدرسه که از سال 1946 تأسیس شده در چارچوب مدارس مورد تایید شورای مذهبی اسلامی سنگاپور فعالیت می‌کند و یکی از 6 مدرسه اسلامی تمام وقت در این کشور است. مسلمانان سنگاپور حدود 15% از جمعیت 6 میلیونی این کشور را تشکیل می‌دهند. نخستین مسجد تازه ساخت در ایالت تورینگن آلمان پس از 18 سال مناقشه و اعتراضات در شهر ارفورت افتتاح شد. برنامه ریزی برای ساخت این مسجد از سال 2007 آغاز شد، اما با موجهای مکرر اعتراضات گروه‌های افراطگرا مواجه گردید. طبق داده‌های اداره پلیس جنایی فدرال آلمان در سال گذشته 930 جرم اسلام هراسی در این کشور ثبت شده که شامل 31 حمله به مساجد می‌شود. این جرایم شامل برخورد فیزیکی، تهدید، تحریک به نفرت پراکنی و خسارت به اموال است. آلمان پس از فرانسه دومین جمعیت بزرگ مسلمانان را در اروپای غربی دارد و مسلمانان آلمان تقریباً 5.5 میلیون نفر از کل جمعیت 85 میلیون این کشور را تشکیل می‌دهند. سرمربی تیم فاینورد هلند اعلام کرد باشگاه برای بازیکنان مسلمان خود در ماه مبارک رمضان شرایط ویژه‌ای در نظر گرفته است. فان پرسی در نشست خبری پیش از مسابقه افزود: بازیکنانی که روزه هستند این حق را دارند که با تأخیر در تمرین ها حاضر شوند و ما تلاش می‌کنیم عملکردشان در بهترین سطح ممکن باقی بماند. تیم فاینورد هلند در ترکیب خود چند بازیکن مسلمان از کشورهای مراکش و الجزایر دارد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که بسیاری از باشگاه‌های اروپایی در سال‌های اخیر با روی کردی منعطف به دنبال حفظ توازن میان تعهدات حرفه‌ای و باورهای دینی بازیکنان مسلمان هستند. و در پایان به آگاهی شما میرسانم، فردا پنجشنبه 7 اسفند ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 8 رمضان 1447 هجری قمری و مصادف است با 26 فوریه 2026 میلادی، هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23:38 از آن صبح فردا 5:17 و طلوع آفتاب ساعت 6:40 خواهد بود. از همراهی شما شنوندگان محترم با این بخش خبری صمیمانه سپاسگزاریم. شب بخیر و خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
گام با مناجاتیان و ملکوتیان در لحظه های معنوی و مبارک رمضان همراه می شوید با رادیو نیایش.
همین که صوت مناجات در فضا پیچی، نسیم بخشش و رحمت به هر سرا پیچی.
رادیو نیایش در ماه مبارک رمضان، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
ماه نو آمد، ماه نو آمد.
رادیو معارف همراه لحظه های شما در ماه مبارک رمضان.
شیوه های ارتباط با خدا با تکیه بر دعای ابو حمزه صمالی،
زمزمه دعای سحر،
مناجات خوانی
و جز خوانی قرآن کریم
در بهشت اجابت.
بهشت اجابت هر سحر ساعت 4 بامداد.
همگام با لحظه های روشن افطار،
با دلی سرشار از امید
مروری می کنیم بر جلوه های بندگی و تقوا در نهج البلاغه
در
ضیافت.
ضیافت هر افطار ساعت 17:15.
شبتون بخیر باشه شنونده های محترم رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. نبی اکرم صلوات الله علیه و آله درباره فضیلت ماهی که درش هستیم، ماه مبارک رمضان که به سرعت برق و باد 7 روزش گذشت، 1 هفتهش گذشت، میفرمایند که به درستی که ماه خدا با برکت و رحمت و آمرزش به سوی شما رو کرده است. در این ماه به فقیران و مسکینان خود صدقه دهید، پیران خود را تعظیم کنید، بر کودکان خود رحم کنید و خیشان خود را یاری دهید و با یتیمان مردم مهربانی کنید تا بعد از شما با یتیمانتان مهربانی کنند و از گناهان خود به سوی خدا توبه کنید. ای مردم، هر کس خلق خود را در این ماه نیکو گرداند بر صراط آسان بگذرد و خدا در قیامت حساب او را آسان گرداند و هر که در این ماه شر خود را از مردم باز دارد، حق تعالی غضب خود را در قیامت از او باز دارد. قربون این پیامبر و این دین قشنگمون برم که واقعا کلمه به کلمه گفتار نبی اکرم حال آدم رو خوب میکنه، مژده دهنده است. عزیزان، این سخنان نبی اکرم بیشتر به جنبه های اخلاقی و اجتماعی روزه ماه رمضان اشاره میکنه. این جنبه از روزه رمضان در نیایش‌های آقا امام سجاد علیه السلام هم جلوه‌گر شده، به طوری که اون بزرگوار در دعای 44 صحیفه سجادیه می‌فرماید: بار خدایا ما را توفیق بده که در این ماه به خیش و آشنای خود بخشش و نیکی کنیم و با احسان از حال همسایگان خود جویا شویم. بار خدایا ما را توفیق بده که در این ماه به کسی که از ما دوری می کند نزدیک شویم و با کسی که به ما ستم کرده است از روی عدل و انصاف رفتار کنیم. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام. واقعا باید خدا رو شکر کنیم به خاطر این ماه، این دین و این سفارش هایی که به ما شده، انشاءالله که عامل باشیم به دستورات اهل بیت علیهم السلام. خب میخواییم از این موج رادیویی، موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، یک برنامه از جنس قرآن کریم در بهار قرآن برای شما عزیزان پخش کنیم. برنامه برکرانه نور رو بشنوید. آیات 127 تا 129 سوره مبارکه انعام رو با تفسیر حضرت آیت الله جوادی آملی بشنوید. ساعت 20:45 دقیقه هم برنامه زنده باران مهربانی ویژه شب‌های ماه مبارک تقدیمتون خواهد شد.
بر کرانه نور
بالبینات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤكم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجرنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. همونطوری که بعضی از آیون فرمودن، گرچه روایات و آیات خونده شده اصل مسئله رو تثبیت کرده است، اما این بیان شریف که در کتاب وسائل ابواب مقدمه عبادات باب 18 حدیث 5 آمده است، یه حدیث بسیار جالبی است که میتواند جامع اون حرفا و شاهد سخنان قبلی باشد. عنوان باب هم این است که استحباب الاتیان بکل عمل مشروع روی له ثواب عنهم، که حدیث من بلغ در این باب است. حدیث 5 این باب این است که از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند، ان آبائه علیهم السلام، که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجزه له و من اوعده على عمل عقابا فهو فيه بالخيار. هر عملی را که ذات اقدس اله وعده ثواب اون را داد، کسی اون عمل را انجام داد، یقینا خدا انجاز وعد میکنه، هرگز تخلف نمیکنه، چون قول وعده قوی هست و محال. دلیل نقلی هم که تایید میکنه که ان الله لا یخلف وعدا. اما من اوعده علی عمل عقابا، اگر ذات اقدس اله وعید عقاب نسبت به یک عملی داد که ای کسی فلان گناه را مرتکب شد به فلان وعید و کیفر مبتلا می شود، اونگاه فهو بالخیار، میخواهد عقاب میکند، اگر حکمت و مصلحت او بود عقاب میکند و اگر حکمت و مصلحت در عفو بود عفو میکند. این تأیید میکند به این که وعیدها یعنی عقابها بالوعید است نه بالاخبار، چون که ثوابها هم بالوعد است نه بالاخبار. اصل بهشت و جهنم و این که فی الآخرت عذاب شدید و مغفرت من ربهم و رضوان من الله، این سه قسمی که در سوره مبارکه حدید مانند آمده اینها خبر است. اما این که اگر شخصی فرون کار را کرده است فرون ثواب را میدهیم، این وعده است و یقینا خدا اینجا وعده میکند طبق بحثا گذاشته. و در باره گناه فرمود اگه کسی فرون گناه را کرده است خداوند چنین کیفری میداد، این وعید است و انشاست فهو بالخیار، نه اینکه این خبر باشد. اگر خبر باشد که دیگه بالخیار نیست که بخواهد بکند یا نخواهد بکند، چون اگر نخواهد بکند میشود کذب، میشه قبیح و بها. در نهج البلاغه هم از این تعبیرات وعد و وعید برابر قرآن کریم نظیر اون چیزی در قرآن کریم آمده است کم نیست. در خطبه اول نهج البلاغه که خطبه مبسوطی است، در بخشای پایانی همون خطبه اول که خطبه مفصل است، جریان قرآن را که تشریح می‌کند فرماید کتاب ربکم فیکم مبینا حلاله و حرامه و فرائضه و فضائله و ناسخه و منسوخه و رخصه و عزائمه. بعد به اینجا میرسد من کبیر او عبد علیه نیرانه او صغیر ارسد له قفران. فرمود همه حرام ها را خدا مشخص کرد، یا گناه زن به کبیر است که خدا به آتش قیامت ایعاد کرد، یعنی وعید داد، یعنی تهدید کرد. سخن در اخبار، سخن از اخبار نیست که ذات اقدس اله خبر بدهد که اگر کسی معصیت کرده است به جهنم می رود. تا این خبر باید صادق باشد و مستحیل الکذب، بلکه وعید است و انشاست نه خبر. لذا همون حدیثی که در باب 18 ابواب مقدمه عبادات آمده است فهو بالخیار، اگر خواست عذاب می کند و اگر خواست عذاب نمی کند. چون که در خطبه 86 نهج البلاغه در اواسط اون خطبه این چنین آمده است، وقتی حضرت خواست مردم را موقظه کند فرمود این که و القا علیکم المعذره و اتخذ علیکم الحجه و قدم علیکم بالوعید. خدا برای گناهان وعید داد، تهدید کرد، شما را انذار کرد. پس معلوم می شود غالب اون چه که به صورت جمله خبریه آمده است اینا جمله خبریه است که به داعی انشاء الغا شده و می شود وعید. و چون وعید است در ذیل همین آیه محل بحث آمده است که ان ربک حکیم علیم، البته حکیمانه کار بکند، ببینید کجا مصلحت است عفو میکند، کجا مصلحت نیست عفو نمیکند. مطلع بعدی در ذیل کذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما کانوا یکسبون، این روایت مرسلی بود که از تفسیر فخر رازی نقل شده است که ایشون در جریان ابازر نقل کرد که ابازر به پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیشنهاد سمت و امارتی داد و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم طبق این حدیث مرسل مثلا گفته باشد تو ضعیف هستی و امارت امانت است. چند مطلب درباره این نقل جناب ابی ذر است. اولا این سند اونچنانی ندارد، یه مرسل بیش نیست. و ثانیاً نمی شود گفت که ابی ذر انسان ضعیف بود و فاقد قدرت اجرایی و تدبیر بود، برای که در جریان شرح حال ابی ذر رضوان الله علیه آمده است که در سال 8 هجری بود ظاهراً که پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک جنگی و جبههی و قوضهی رو در پیش داشتن، از مدینه خارج شدن وجود مرکز تعمی سلام الله علیه هم در مئید پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این جریان ابی ذر را جانشین خود در مدینه کرد. خب اگر کسی نتواند جانشین پیغمبر باشد
و شهری را در حالت جنگ اداره کند که حضرت او را جانشین خود قرار نمیداد. پس برمش قدرت تدبیر داشت، قدرت اجرایی داشت و می توانست در شرایطی جانشین